بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. با عرض سلام خدمت همه خواهران و برادران عزیز ایمانی، خدمت سروران عزیز و ارجمند، خدا رو شکر میکنم که بار دیگه توفیق داد که خدمت شما جلسه ای باشیم و از محفل گرم و با صفاتون استفاده بکنم. انشالله که خداوند توفیقاتتون رو افزون بکنه و سعادت دنیا و آخرت نصیبتون بکنه. موضوعی که اعلام کردند در واقع فکری بود که کرده بودم که در این زمینه صحبت بکنم. میزان اعتبار احادیث و روایات به هر حال یکی از پایه‌های اندیشه ما علاوه بر قرآن سنت پیامبره. اون چی که به نام سنت پیامبر به ما منتقل شده تا چه اعتبار داره، تا چه قابل استناد هست، آیا همون چیزیست که پیامبر فرمودند یا چه بسا جعلی و ساختگی باشه. در واقع آنچه که در ذهنم بود که این جلسه خدمتتون ارائه بدم تضادها و تناقضهایی است که در رابطه با مدارکی که منتسب به دین هست ما گرفتارش هستیم و هدایت رو دچار دست‌اندازهایی میکنه. وقایعی که این یکی دو روز اتفاق افتاده و فاجعه بزرگی که در این عملیات تروریستی انگلستان اتفاق افتاد بنده رو به این فکر فرو برد که خب حالا حیف که از کنار این قضیه به سادگی بگذریم. و از طرفی هم دیدم اتفاقا یه ربط مستقیمی هم با این موضوع داره. به نظرم آمد که ترکیب بکنیم این دو مطلب رو. در هر حال این اتفاقی که افتاد درسته که خب برای هموطنان ما یا همدینان ما نیست، ولی بالاخره هم نوع ما هستند، انسان هستند، جمعی از بشریت گرفتار این فاجعه شده، زن و مرد، پیر و جوان، انسان‌هایی که برکنار بودن، عده‌ای شهروند که وارد این مسائل و بازی‌ها نیستند. واقعا فجیعه. خب اون صحنه ها را آدم میبینه، حتما در تلویزیون مشاهده فرمودین این صحنه هایی که خب به بار آمده دل انسان رو متاثر میکنه. در حال ما چه بخوایم چه نخوایم، موافق باشیم یا مخالف باشیم، دودش تو چشم ما به عنوان مسلمون میره. وقتی کاری به نام اسلام انجام میشه طبیعتاً در افکار عمومی دنیا به حساب ما گذاشته میشه. بنابراین ما باید تکلیف خودمون رو روشن بکنیم، یعنی موضع گیری هر فرد مسلمانی باید روشن باشه و لااقل بتونه در اطرافیان خودش، در محیط کار و زندگی و تحصیل خودش منتقل بکنه اگر فکر میکنه که این شیوه های درستی نیست. برحال به نام اسلام همه اینها تمام میشه. حالا ممکنه عکس العمل فوری، عکس العمل خشنی نسبت به مسلمان ها بروز ندن، ظهور ظاهری پیدا نکنه، ولی در هر حال در افکار عمومی، در احساس قلبی مردم دنیا اون تأثیری که میذاره نسبت به آینده اسلام مسلمان ها مؤثر خواهد بود. در حال بیش از همه به نام اسلام اینها تمام میشه، در حالی که الزاماً ربطی به اسلام نداره. درست مثل همه که مردم اونچه که تو مملکت خود ما میگذره همه رو به پای آخوند و روحانیت میذارن، در حالی که اگر آمارم بگیریم شاید در حوزه علمی قوم هم 20% نباشه که موافق این شیوه ها یا حتی موافق ولایت فقیه هم باشن، ولی مردم به هر حال همه جا فکر میکنن که خب این روحانیت دیگه. یعنی قضاوت ها همیشه در بست عنوان میشه، در حالی که خود اسلام بزرگترین قربانی تروریسم هست. از همون آغاز اسلام بعد از پیامبر، حالا ابوبکر اول خلیفه‌ای که به قدرت رسید پیرمردی بود، مدت کمی هم حکومت کرد، از دنیا رفت. بعدیش عمر ترور شد، سومی عثمان ترور شد، شورش کردن، مردم کشتنش، معلومم نشد کی کش، ریختن به وضع فجیعی کشتنش. حضرت علی هم ترور شدن، توسط کی؟ توسط دینداران، توسط نماز شبخونها، توسط مسلمونهایی که زهد و تقوای ظاهریشون معروف بود، اهل مناسک بودن، متنسک، جاهل متنسک. در واقع از همون صدر اسلام، خود اسلام قربانی تروریسم شده. نه تنها کل اسلام، در خود اسلام هم بیش از شیعه قربانی تروریسم شده. از امام اول گرفته که در نماز ترور شدن، بقیه اماما هم همه کشته شدند. ما منا الا مسمومون و مقتول، هیچ کدوم به مرگ طبیعی لاقل بر حسب اون چه که از تاریخ به ما رسیده از دنیا نرفتن، یا مسموم شدن یا مقتول شدن. حالا تروریسم دولتی بوده، قدرت های حاکم. نه تنها اماما، امامزاده ها هم در واقع همه ترور شدن. این همه تو ایران امامزاده هست، حالا بگذاریم از اون جعلیاش، ساختگیاش، اون امامزاده های اصیلش یه شجره نامه ای هست، یک کتابی به نام مقاتل و طالبین هست. در واقع این لیست امامزاده های ایران دونه دونه شجره نامه شون در آورده. اینا همه کشته شدن در زمان خودشون، ولی مردم چون اسلامو از این طریق ایرانی ها فرا گرفته بودند، خب اینا رو دیگه احترام میگذاشتن و یواش یواش مقبره شون اهمیت پیدا کرده شده امامزاده. یعنی هم کل اسلام قربانی تروریسم بوده و هم مذهب شیعه به طور اخص بیش از همه از تروریسم صدمه دیده. پس ربطی به اسلام نداره. تو هر طریقتی بر حال این شیوه های افراطی هست. ربطی هم به اعراب نداره، بگیم حالا این عربا هستن که وحشی هن. عمر رو یه ایرانی ترور کرد، ابو لولو ایرانی بود دیگه، مال کاشان بود، مقبرش هم تو کاشان، مردم میرن به زیارتش. اصلا پایه‌گذار تروریسم جهانی ایرانی ها بودن. حسن صبا بزرگترین پایه‌گذار تروریسم، اصلا این اصطلاح چه اسوسیشن، بله این اصلا همون حشیش دیگه. در واقع فداییاش اون گروه های انتحاری از اون موقع شروع شده. فداییاش رو به اصطلاح حشیش میداد، میرفت ترور در سطح حالا ایران اون موقع که گسترده بود، کلی از عالم رو داشت، به هر حال از نقاط مختلف تروریسم میفرستاد دیگه. پس ربطی هم به نژاد اعراب نداره. در واقع گروه فداییان اسلام هم 50-60 سال پیش، اونها در واقع در دوران مصدق یا قبل از اون، اونها هم تروریسم در ایران، در واقع ایران در واقع معاصر شیوع کردن، شایع کردن، یا در زمان خود ما این نمیدونم قتل‌های زنجیری. بنابراین این نیست که بازم بگیم مربوط به اعرابه. نه ربطی به اسلام داره، نه ربطی به اعراب یا ایرانیا داره. دیگران هم همینطور، کشورهای دیگه هم هست. یه جریان، یک طرز تفکر افراطگری در واقع محدود به یک فرقه و یه طرز تفکر خاصی نیست، دینی هم حتی نیست. انقلاب شوروی بعد از اینکه به پیروزی رسید، 90% اعضای دفتر سیاسیش کشته شدن، ترور شدن، در واقع پولیت بروش همشون کشته شدن. تو همه نظام‌ها هست در واقع. ربطی هم به قرآن نداره. حالا چقدر به حساب قرآن میذارن اینا رو که قرآنه که این همه آیات جهاد و قتال داره، قرآن این تعالیم رو میده، قرآنه که در تأثیر این آموزش هاش مسئله تروریسم رو مطرح کرده. به قول مولوی میگه زنکزین قرآن بسی گمره شدند. این قرآن میگه خیلی ها گمره شدند. وین رسن قومی درون چه شدند. قرآن میگه مثل یه رسنه، مثل یه تنابه. مر رسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سربالا نبود. با رسن، با تناب هم میشه تو چاه رفت، هم میشه از چاه اومد بیرون. چاه در واقع او به عنوان سمبل تاریکی و محدودیت و در یک تعصب فرو رفتن، هم میتونه تناب آدم رو بیرون بیاره و هم میتونه اونجا ببره. میگه تناب چه گناهی داره؟ تو قصدت سربالا رفتن نبوده. یا میگه مثنوی من یا مثنوی او چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مزل. مثنوی هم مثل مدلش قرآن کسانی رو گمراه میکنه و کسانی رو هدایت میکنه. تو سوره آل عمران هست وقتی که این قرآن رو توضیح میده که بخشش محکماته بعضیش متشابهاته، میگه فاما الذین فی قلوبهم مرضون فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. اونایی که تو دلشون مرزه، یعنی شیله پیله دارن، خورده شیشه دارن، اونا دنبال فتنن، سراغ قرآن میره ولی برای توجیه افکار انحرافی خودش یا سوء استفاده میخواد بکنه. خود قرآن این رو گفته. اصلا در جای دیگه هست میگه و ننزل من القرآن ما خوندنی برای شما فرستادیم، ما فیه شفاء و رحمتون. در این کتاب شفاست، بیمارستان این کتاب، داروخانه است و رحمته، یعنی برای انسانها مهربانی، لطف، عشق، عاطفه، دلسوزی میاره. ولا یزید الظالمین الا خسارا، برای یده خسارت میاره، هم برای خودشون خسارته و هم اونا موجب خسارت میشن. پس خود قرآن میگه این کتاب برای یده خسارته، برای یده شفاست. پس خود قرآن معجزه‌ای نمیکنه، این انسانه که بر حسب این که چه در دلش میگذره میتونه از هر چیزی استفاده بکنه یا سوء استفاده بکنه. خداوند سوره بقره رو نازل کرده، از اول میخونیم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتاب برای کی هدایته؟ نمیگه هدن لل عالمی، هر کی علم داشته باشه، للحافظین هر کی قرآن رو حفظ بکنه، للفقها، للعلما. هیچ جای قرآن نیست که هر کسی این کتاب رو بدونه. کسی که اراده کنترل خودش رو داشته باشه، تقوا یعنی ترمز، بتونه جلو خودش رو بگیره. هدایت هم تازه از مقوله دانستن و آدرس گرفتن نیست، هدایت به معنای رفتنه. این کتاب به درد کی میخوره؟ به درد کسی که بتونه خودشو کنترل بکنه. آدم حالا بی تقوا باشه که از این کتاب هدایت نمیشه. پس ربطی قرآن نداره اگر کسانی سوء استفاده بکنن، بگیم آموزش‌های این کتاب هستش. به چه دلیل؟ تیمور لنگ خوندین حتما این کتابشو. تیمور حافظ قرآن بود از اونوری، یعنی نه که از این طرف، سوره ها رو از ته حفظ بود. او میگه حافظ و کسان دیگه اینا که هنر نکردن، من از اونوری هم بلدم. تو جنگام همیشه همراه خودش یه مسجد سیار میبردن، ولی تو هر شهری هم میرسید قتل عام میکرد، زن و مرد و پیر و جوان و سگ و گربه هم هیچی باقی نمیذاش. میگه من تعجب میکنم که انسان ها دنبال لذات دیگه میرن، هیچ لذتی در دنیا قشنگتر از این که آدم گردن و سری با شمشیر میزنه، فواره میزنه، این رگ وسلا گردن، از این زیباتری منظره نیست. ایشون حافظ قرآن، از اون طرف هم هست مسجدم باید همیشه همراهش باشه تو همه نبرد هست، داستاناشو بخون. تو هر شهری هم که میرفت اول، حالا شهرهایی که تسلیم میشدن و نمیجنگیدن، اول علما و فقهاشو باید میابرد باشون بحث میکرد. یک آدم دینی در واقع چه ربطی به هم دیگه داره که آدم بگه پس قرآنه که در واقع داره مردم رو به این راه میکشونه. آیه هم تو قرآن هست میفرمد که مردم فلا یغرن نکم الحیات دنیا ولا یغرن نکم بالله الغرور، هم گول دنیا نخورید هم گول خدا رو، نه که خدا شما رو گول میزنه. یعنی بد خداشناسی، بد فهمیدن، دین رو عوضی فهمیدن، فریب ذهنیات خودشو، تصورات خودشو، تندرویای خودشو انسان بخواد به نام دین بذاره. پس میشه که بد خداشناسی کرد، بد دین رو فهمید و بد به نتایج اسفباری رسید. اما اینکه حالا چرا تو دنیای امروز مسلمون ها این چنین شناخته شدند، خیلی وقت آدم میخونه که آقا چرا بودایی ها ترور نمی کنن، چرا نمیدونم مسیحی ها نمی کنن، چرا باهایی ها نمی کنن، چرا همش مسلمون ها هستن. حالا دلایل متعددی میتونه باشه. یکیش خب این فشاری که تو این دنیای امروز بر مسلمون ها هست به عنوان ملت های عقب افتاده، اون فشاری که رو مردم فلسطین هست کجا روی مردم دیگه از آواره شدن، از خونه و زندگیشون، دهکده هاشون رو منفجر کردن، زن و بچه با پیر و جوان همه از بین رفتن، آواره دنیا این برون برن، تمام راه ها روشون بسته شده، چیکار بکنن؟ یا اونچه که سر ملت مظلوم عراق یا مثلا فرض کنید افغانستان جای دیگه میاد، وقتی که یه فشارهایی برای یه ملتی وارد میشه مستعصل میشن. یه جوونی که میبینه مادر و پدرش کشته شدن زیر آوار در بمباران، یا ریختن، به خواهرش تجاوز کردن، این دیگه براش زندگی مطرح نیست، خودشو به هر آب و آتشی میزنه. وقتی یه جامعه ای به بن‌بست برسه، راه‌های مسالمت‌آمیز قانونی بسته بشه، بالاخره این راه‌ها باز میشه. نمیدونم این داستان رو شنیدین، این قول زمان سال فکر میکنم 41 و 42 بود، زمان شاه این گروه‌های مخالف رو خب گرفتن، جبهه ملی و نهضت آزادی رو خب محاکمه کردن و اینا رو به محکومیت‌های طولانی به زندان فرستادن. مرحوم پدر در اون دادگاهشون آخرین دفاعشون یه مطلبی گفتن که خیلی ها که این مسائل تاریخی رو تعقیب میکنن به خاطر دارن. ایشون گفتن ما آخرین گروهی هستیم که به زبان قانون با شما صحبت میکنیم. اینا نوشته شده، خیلی هم بعدن استناد کردن. ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون، یعنی با زبان مسالمت‌آمیز منطقی با شما صحبت میکنیم. با محکوم کردن ما این ملت خفه نمیشه. بعد از ما کسانی دیگه حتما خواهند آمد و با غیر زبان قانون با شما صحبت خواهند کرد. این سال 41-42 بود. این را 10 سال محکوم کردن آقای طالقانی پدر دکتر صاحبی. از سال 43 شروع شد، بانک ها رو می زدن، این دارم یادتون هست یا نه. سال 49 جریانات سیاهکل، یادتونه جنگای جنگل، جنگلای سیاهکل به تقلید از اونچه که تو بولیوی و کوبا گذشته بود. از سال 50 جنگای چریکی شهری شروع شد، روزی نبود که آدم کیان اطلاعات بخره و نبینه، درگیری ها، ملت به حال نمیتونه ساکت باشه، متوقف باشه، کشیده میشه. وقتی راه‌های قانونی مسالمت‌آمیز بسته بشه، چاره‌ای ملتی نداشته باشه، لاجرم راه‌های افراطی باز میشه. خدا رحم کنه با آخر عاقبت مملکت ما با این اوضاع و احوال، که واقعاً باید خدا رحم کنه گرفتار اون مشکلاتی که الجزایر و لبنان و اون جنگای داخلی شد نشه، از این سختی‌ها و از تنگی‌ها بتونیم ان شاءالله بگذریم. ولی در هر حال این سرنوشت محتوم جوامعی است که راه ها رو میبندن. گربه رو هم شما یه گوشه‌ای بذارین، در اتاق رو ببندین، بهش حمله کنید، به شما حمله میکنه دیگه. پس یه طرف قضیه در واقع این فشارهایی است که وارد میشه بر جوامع اسلامی، ولی یه طرفش واقعا جهله. بیخبری از دنیاست، از مناسبات دنیاست. هنوز فکر میکنن که دنیا دنیای قدیمه و جنگای با شمشیره و یه دی فکر میکنن که سرنوشت جوامع رو فقط نیروهای نظامی تعیین میکنه. آلمان و ژاپن شکست خورده یه جنگ جهانی دوم بودند. اینا هیچ وقت حق نداشتن که ارتشی داشته باشن. چطور شد که آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا رو داره؟ چطور شده که ژاپن اینطور زله کرده امریکا رو؟ ماشیناش تمام بازارهای امریکا رو گرفتن، اقتصاد شکوفایی داره. چیکار کردن؟ اینا که شکست خورده بودن، اینا که ارتش نداشتن. آیا شعار دادن اینا؟ اینا بمب گذاشتن، ترور کردن، مشت گره کردن؟ آیا جایی ترقه منفجر کردن؟ چطور شد شوروی از هم پاشید؟ قدرت دوم جهان. کسی با شوروی جنگید؟ چرا شکست خورد؟ چون کتاب معروف گورباچوف میگه ما 7 سال از کره عقبیم، از کره 7 سال عقب افتادیم. یعنی در رقابت تنگاتنگ صنعتی، علمی، اقتصادی عقب افتاده. کسی هم باشون نجنگید، موشکی هم رها نشد، جنگ اتمی هم نشد، فرو پاشید از هم دیگه. دنیای امروز اصلا مناسبات عوض شده. شما آمار اختراعات رو ببینین، اول ژاپنه تعداد اختراعاتی که در سال داره میشه، بعدش امریکاست، بعدش آلمانه. مال ژاپن تقریبا 2 برابر امریکاست. خب این اثر میذاره؟ شوخی نیستش که، دارن کار میکنن. تنها این اسلحه و ارتش که نیستش. ما حالا تو چه فکری هستیم؟ افکار عمومی چقدر اهمیت داره تو دنیای امروز؟ چرا انقدر سرمایه گذاری میکنن رو افکار عمومی دنیا؟ برای اینکه اینا تعیین کننده است. قضاوت مردم جهان برای خودش از ارتش ها نیرومندتره. دنیای امروز نمیپسنده که یک کسی رو که کتابم نوشته، فحش نوشته، ما بگیم محدور و دمه، باید کشتش. تأثیر منفی میذاره. ممکن بوده این کتابش 5000 تا چاپ شده، بعد دیگه میشه چند میلیون. حالا ما دلمون خوشه که میگیم باید کشتش، جایزم بذاریم براش. همه مردم دنیا میخوان. چند میلیون تمام کشورهای کمونیستی هم کتاب سلمان رشدی، یه دوستی داشتیم تو رومانی درس میخوند، میگفت تو هر دهکوره رومانی هم هست. یا این فیلمی که توی هلند تهیه کرده بودن 4-5 ماه پیش، خب زدن مسلمانان ون گوگ رو کشتنش. چه جنجالی شد تو اروپا؟ چی حل شد؟ آیا تمام میشه اینها؟ این جهله که هنوز ما عقب باشیم، فکر بکنیم با ترور یه نفر مسئله ختم میشه. مناسبات جهان رو در واقع ما نشناسیم، ندونیم که چی کار میشه کرد. یادم میاد مرحوم پدر یه خاطراتی تعریف میکردن اون دوران زمان مصدق. خب میدونید وقتی که مصدق، حالا این درگیری با انگلیس شده دیگه، ایران اول کشوری بود که با انگلیس در افتاد. اول کشوری تو دنیا بود که ایران با امپراتور بریتانیای کبیر، اون موقع قدرتش از قدرت امروز امریکا هم چشمگیرتر بودی که تو دنیا شیر پیر حالا میگن، ولی اون موقع شیر جوانی بود. بعد از ایران جمال عبدالناصر در مصر الهام گرفت، حبیب بورقیبه نمیدونم در تونس، در کشورهای دیگه. ایران اول کشوری در دنیای سوم بود که در افتاد با امپراتوری عظیم انگلستان. پدرم میگفت وقتی مصدق، ایشون مسئول شرکت نفت بودن اون موقع، یعنی رفتن اون گروهی که خلعیت بکنن از انگلیسا، گفته بود اولا دست به سیاه‌سفید نزنین، با نهایت احترام فقط بگین ما از طرف دولت ایران هستیم، شما هرچی میفروشین، فقط میخوام یه رسید با داشته باشین. انگلیس میفروخ، ایران نمیدونست به کی فروخته، چند فروخته، چقدر گرفته، یه چیزی در سال صدقه سری به ایران میدادن، فقط بگین ما همین آمدیم. هیچ درگیری نبود، فحشم نبود. آخرم که انگلیسا رو ایران بیرون کرد، البته خیلی محترمانه در دادگاه لاهه رفت، شکایت بین المللی شد، یعنی در سطح جهانی مصدق و دیگران رفتن دفاع کردن و به مرحوم پدرشون گفت که وقتی که اینا میخوان برن، اون مستر دریک و رایس و چند تا میره، یکی یه قالیچه ابریشمی کاشان بهشون هدیه داده. برای اینا تو ایران زحمت کشیدن، اون تشکیلات صنعت نفت رو راه انداختن و حالا دولتشون هر کاری هست، بالاخره اینا مثل بچهشون دوست داشتن اونجا رو. اتفاقا همون مستر دریک که رئیس اون دستگاه کت کراکر و پالایشگاه آبادان بود، موقعی هم که میرفت دست کرد تو جیبش، پدر میگفتن لیست کارگرای ایرانی رو که هر کدوم متخصص چی هستن در باید، گفت من دلم نمیاد اینا مثل این تشکیلات مثل بچه منن، اینا رو اینا تو این کارا باره تسن ازشون استفاده بکنی. ببینیم میشه رابطه انسانی داشت و مبارزم کرد. اونا به قالیچه ابریشم جایزه گرفتن و از ایران هم اخراجشون کردیم. اول کشورم ایران بود، موفقم شدیم دیگه، شدیم. حالا بگذاریم بعد با کودتای 28 مرداد خب از بین رفت اون دستاوردهای نهضت ملی، ولی ایران شد سرمشق کشورهای دیگه. ما مبارزه کردیم با انگلیس، موفقم شدیم. گاندی چجوری مبارزه میکرد؟ آیا فوش میداد؟ ملت هند چگونه مبارزه کرد؟ آیا علیه انگلیس فوش داد؟ گاندی روزه های طولانی که میگرفت در اعتراض به ملت خودش بود، نه به انگلستان. اعتراض به این بود که چرا عکس العمل خشن نشون میدین؟ چرا یه جا مثلا حالا یه سرباز انگلیسی زده چند نفر رو کشته، کتکش زدین؟ ما که تو اون میدون حریف اونا نیستیم، ما کافیه که یکی از اینا رو بزنیم سرش بشکنه، صد نفر رو میکشن. اونا مسلحن، مجهزن، همه چی دست اوناست. ما اگه یه وجب این لباسای گله گشادمون رو کوتاه کنیم، صنایع نساجی انگلستان میخوابه. اینی که با خودش اون دوک نخرسیش رو میآورد چی میخواست بگه؟ که ما نمیخریم دیگه پارچه انگلیس. و واقعا اثر گذاشت. خیلی قبل از این که ملت هند، کنگره هند بخواد آزادی بگیره، انگلستان خودش پیشنهاد استقلال داد، خود هند نپذیرفت. کنگره هندوستان مخالفت کرد، سه سال عقب، دو سال یا سه سال کنگره هند استقلال خودشون عقب انداختن، گفتن ما هنوز آمادگی نداریم. یعنی انگلیس به جایی رسیده بود، دیده بود براش دیگه صرف نمی کنه. این ملت بیدار شدن، چی کار کردن اینا؟ چرا ما این شیوه ها رو در پیش نگیریم؟ این شیوه های تجربه شده که در واقع به موفقیت هم رسیدن. بنابراین درد اصلی برای ما این تندروی هاست، این افراط و تفریط هاست، با حسن نیت هم هست. به هر حال اون عده که این کارا دارن میکنن دشمن دین که نیستن. اونی که به خودش بم میبنده میره یه حرکت انتحاری میکنه، از جانش گذشته، فکر میکنه در بهشت میره، برای خدمت به ملتش یا به جهان اسلام داره این کارو میکنه. ولی کافی نیست که آدم حسن نیت داشته باشه. خوارج هم که حضرت علی رو داشتن حسن نیت داشتن، اونها هم میخواستن به اسلام خدمت بکنن. بالاخره علم و جهل هم برای خودش یه جایگاهی داره دیگه. اینی که این همه قرآن گفته کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو یه امت وسط قرار دادیم، لتکونو شهدا علی الناس، تا مدل باشین. وسط یعنی چی؟ یعنی نه تندروی بکنید نه کندروی بکنید. شاید در تفسیر این آیه است که حضرت علی میفرماید الیمین و شمال مدلتون، راست روی و چپ روی گمراهیه، و طریق الوسطا هی الجاده، راه وسط جاده اونه. یا در اینجا میگن نحن نمرقت الوسطا، ما اون تکیهگاه وسطی هستیم، مواظب باشین که تندروی نکنین یا کندروی نکنین. این خیلی مهمه که آدم بتونه متعادل باشه. این همه تو قرآن از تعادل انسان صحبت کرده. عرض کردم لازم نیست که آدم بخواد ظلم و ستم کنه، در نهایت حسن نیت ممکنه تندروی بکنه و صدمه بزنه، موقعی که جاش نیست یه عملی یه حرکتی بکنه که نتیجهش به ضرر باشه. به هر حال عقل خدا به ما داده، باید ببینیم که کی چی کار باید بکنیم. پیغمبر خدا هم 13 سال تو مکه دست به سیاه‌سفید نمی‌زدن. آیه قرآن هست که الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، فرمان تو مکه بود که دست نگه دارید، میکشنتون، زیر شکنجه میبرنتون، حق ندارید که عکس العمل نشون بدید. اونا دنبال بهانه، میگه اون موقعی است که اقیم الصلاة و آتو زکات، رابطتون رو با خدا تقویت کنید، رابطتون رو با مردم تزکیه نفسکون، دوران خودسازیه، نباید عکس العمل نشون داد. وقتی که ما خریدار اسلحه دیگران هستیم که نمیتونیم با اون اسلحه‌ای که خریدیم به جنگ فروشندگان اسلحه بریم، اونا هر میشه یه پله بالاترش رو خودشون دارن. مشکل اساسی در واقع همین جهل بیش از اون چی که ما تحت فشار هستیم، چون ژاپن و آلمان هم تحت فشار بودن، اینی که آدم ندونه به چه شیوهی باید مبارزه کرد، اون وقت چوبش هم همه میخورن. اینا اعتقادی ندارن، اینا که این شیوه رو میکنن. آخه کی گفته که گروه فرض کنید القاعده نماینده اسلامه؟ کجا این نمایندگی رو کیا رأی دادن به شما؟ به چه دلیل؟ چون کاری که اینا دارن میکنن به حساب همه مسلمانای جهان داره در میاد. به چه دلیل؟ چطور انسان به خودش اجازه میده که اولا با سرنوشت یه عده بازی کنه، هواپیما رو بزنه به یه ساختمان، حالا چند هزار نفرم مردن تو اونا چقدر میگفتن؟ 20 نفرم مسلمان بودن برای خودشون. اصلا فکر نکنه که یه عده بیگناه هستن. دلیل نیست هر کسی تو امریکا زندگی میکنه یا در انگلستان زندگی میکنه موافق شیوه‌ای که تو مملکتش باشه. تو قرآن تو سوره فتح، سوره 48م، تو داستان فتح مکه میگه که هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم، خدا نخواست که این جنگ در بگیره. چرا؟ میگه لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم، میگه در جبهه دشمن زنان و مردان مؤمنی بودن، اینا میترسیدن، تو رو درواسی نخواسته بودن صفشون رو جدا بکنن. میگه خدا نخواست این جنگ بشه، شما خون اینا رو میریختین. انتتعوهم به غیر علم، چون نمیدونین، نمیشناسین، پایمال میکردید حقوق اینا رو و دوچار گناه میشدید. ما تو قرآن اینا رو داریم، صریحا میگه که چون در صف دشمن چه بسا آدمایی باشن که صاحب عقیده هستند، خدا موجباتی فراهم کردین درگیری نشه. این درس داره به ما میده، ما نمیتونیم تیر در تاریکی بندازیم، چون اینا دولتشون داره این کار رو میکنه، ما هم مجازیم اونچه که دلمون میخواد انجام بدیم. کجا واقعا قرآنی که به ما میگه ولا تسب الذین یدعون من دون الله، حق ندارید کسی رو که بجز خدا رو میپرسته، یعنی بت پرسته، دشمنان بهش بدید، یعنی ما حق نداریم به بت پرست حتی حرف زشت بزنیم. یا میگه اگر شما، این دستور تو قرآنه، در واقع بخشنامه است، قد نزل علیکم فی الکتاب، این دستور در کتاب بر شما نازل شده که اگر رفتید توی مجلسی دیدید آیات خدا رو دارن به کفر میگیرن و مسخره میکنن، میگه نشینید اونجا. همین، تا کی نشینیم؟ یه بار اینو عرض کردم، تا موقع که بحثشون عوض بشه. یعنی حتی قهرم نمیگه ما اونا بکنین، فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، برو 10 دقیقه 5 دقیقه قدم بزن، بحث عوض شد بشین. خدا میگه اگه منو مسخره کردن، منو به کفر گرفتن، نمیگه به هم بزنید بکشید، خونشون به هدر رفته، جلسهشون به هم بزنید، خفشون کنید، نذارید ترورشون کنید. آخه این کتابی که ما داریم داره دیگه از کاسه میگن داغ‌تر از آش که نمیشه. خدا میگه به من اگه اینجور رفتار کردن، تو فقط بلکه اعصابت خورد نشه برو بیرون چند دقیقه‌ای، حق نداری به بت پرستم فحش بدی. توضیح هم میده، برای اینکه کذالک زینا لکل امه عملهم، برای اینکه عمل هر قومی برای خودش زیباست، اونی که داره بت میپرسته به نظر خودش خوبه، چرا فوش میدی؟ اگه حرف منطق داری برو بهش بزن دیگه، نیست. حالا پس چطور میشه که آدم ها این کار رو میکنن، راحت میتونن ترور بکنن؟ قرآن که یه همچی حرفایی نداره. مسئله همینجاست که من عرضم از این به بعده که از کجا اینا میاد، چطور میشه که این ترور را انجام میشه، چطور شده که القاعده در واقع حالا شده رهبر مسلمان ها، قهرمان اسلام شده بن لادن، چطور اینا از کجا پیدا شده، چطور وهابیت حالا شده در واقع دلسوز اسلام، وهابیت تو عربستان، توی فرض کنید پاکستان یا افغانستان، قشری ترین، فرقی ترین و حدیثی ترین گروه اسلام همین وهابیته. اهل تسنن خب خیلی به احادیث و روایات، شما تو هر مسجدی برید میبینین همش هی حدیث میگن، ابو هریره اینو گفته، صحیح مسلم، صحیح بخاری، همش حدیث و روایاته، بیش از همه وهابیت. حالا وقتی پای صحبت اینا هم بشینین، قشنگ براتون از پیغمبر فراوون براتون حدیث میارن که تایید کننده همین حرفا هستش. و توی خود ما شما ببینید از کی را افتاد ترور؟ فدایان اسلام کیا بودن؟ اسلام دانشگاهی بود؟ از کجا اومد نواب صفوی ها؟ یه طرز تفکری که از تو حوزه علمیه قوم در میاد. نمیدونم خوندی نوشته های اینا رو و گروه های بعدی که چطور میشه که ترورای زنجیره‌ای به وجود میاد در داخل و خارج کشور. شما فکر میکنی خیلی ساده است یه آدم های گمراهی هستن که یه مرتبه میرن تو رستوران میکنوس به رگبار میبندن؟ اینا آدم های هستن که نماز شب هم میخونن، همینجوری که جانش رو به خطر نمیندازه، همینجوری که نمیاد خونه کسی رو بریزه، پشت سرش ده ها حدیث و روایت داره که جاش توی غرفه بهشته اگر این کار بکنه. خب این مشکل از کجاست؟ شما نمیدونم شاید دیده باشین بعضی از این نشریات آقایون رو، یک چیزی یه موقعی که مسئله سروش تو ایران مطرح بود، همین آقای مصباح یزدی تئوریسین در واقع ترور دیگه، تئوریسین خشونت، برای هر کدوم از اینا ده ها آیه، ده ها حدیث روایت داره برای خودش، آیه که نه روایت داره. تو یه صحبتش من تمامشم خوندم، تو ایران بوده، بعد صحبت شروع شد که زمانی که کسروی شروع کرد اون مزخرفات رو گفتن، جوانان با غیرتی بودند که ترورش کردند، سر جاش نشوندن، الان هم برادران با غیرت ما هستند، نمیذارن. حالا اشاره به حرفای سروش داشت میکرد، همم الله اکبر الله اکبر. خب معلومه بعد میرن امثال حجاریان، امثال دیگران رو ترور میکنن، وقتی که در جلسات علنی دارن میگن، در جلسات مخفیشون هم دارن میگن، این آقا که بیخبر نیست. حالا یکی از این بزرگان سیاسی میگفت که ما باید خوشحال باشیم که بعد از مطهری در زمان ما جناب ایشون به عنوان یه فیلسوف اسلامی وجود داره. این فیلسوفای اسلامی شما فکر میکنید همین جوری میگن این رو؟ میگه مخالف خودتون رو باهتو هم بهتان بهشون بزنید، قرآن که میگه به دشمن حق نداری، میگه بهتان بزنید، بدنامشون کنید. من حرفشی که توی کیهان بود خوندم چند سال پیش، از امام جعفر صادق، از پیامبر، نسبت‌های ناروان آنچنان نسبت‌های بدین که مردم از پیرامون اینها پراکنده بشند و کسی دیگه دور اینا جمع نشه این حرفا رو بشنوه. شما کم و بیش تو روزنامه می‌خوندین که نسبت‌های زنا، نسبت‌های ناموسی، دزدی، خیانت، جاسوسی، مردم عادی هم می‌خونن فکر می‌کنن اتفاقات افتاده، نمی‌دونن او داره مطابق شریعت عمل می‌کنه، در واقع اون چیزایی که دستشون هست. بنابراین چقدر مهمه که آدم حدیث و روایت رو بشناسه. ما تنها قرآن نداریم، ما یه دریایی از روایات و احادیثی داریم که در درون اینها قوغاست و همه این سخنها پیدا میشه. یادم چند سال پیش یه آقای روحانی تو ایران، بله اسمشم سعیدی، آقای سعیدی، اون موقع که مسئله خشونت و این حرفا مطرح بود، ایشون یه مقاله نوشت که متون منتسب به دین هم خشونت رو برمیتابه هم تساهل و تسامح، و بعد یک سلسله احادیثی آورد. این چاپ شد تو روزنامه ایران، خودش هم یه روحانیه، روحانی که مثل خانم شیرین عبادی در حقوق کودک و زن خیلی فعالیت کرده، گرفتنش. و روایاتی که راجع به زنه، خدا چشم بعد این روزی آدم بخون اونا رو که بفهمه چه چیزایی درباره زن ما داریم نوشته بود، ایناست فقه ما. و درباره خشونت اینا همه چاپ شد. بنابراین توی دین نوشته بود متون منتسب به دین که قوقایی شد، کسی هم از ایشون سوال نکرد بود آخه به نام دین خیلی چیزا نوشته شده، 1400 ساله که انسان‌ها به نام دین دارن می‌نویسن، کتابای فلسفه، کتابای فقه، کتابای تفسیر. آخه مگه هر کی هر چی نوشته به نام دین، گرچه قداست داره، این مساوی دین خداست؟ چند وقت پیش همین آقای کدیور، روحانی عزیز و روشن فکر و ارزنده مملکت ما، یه مقاله نوشته بود، نمیدونم دیدین، تو نشریه آفتاب بود، اینجا هم نشریه ایمان چاپ کرد. اخیرا من دیدم که یکی از این بنیادهایی که خیلی ضد دینه، بزرگترین مبلغ ضد دین نه تنها اسلام، درشت تیتر کرده بود که اعترافات یک روحانی افشاگری ها علیه اسلام. مقاله آقای کدیور راجع به حقوق بشر و اسلامه، از اول تا آخر ثابت میکنه که اسلام با حقوق بشر هیچ گونه ارتباطی نداره، نه حقوق زن و مرد مساویه، نه حقوق برده و آزاد، نه حقوق مسلمون با غیر مسلمون، نه حقوق فقیه با مردم عادی. فصل به فصل همرم روایت آورده، همرم از فقه آورده. ولی متاسفانه من نمیدونم چطور به نظر ایشون نرسید که آخه انسان بزرگوار، عزیز با ارزش ما، آخه تو که اینجوری می‌نویسی چه اثری رو مردم می‌ذاره؟ مگه هر چی که به نام دینه، مگه دین اسلام مساوی فقهه؟ بله، تو فقه ما، توی این روایات ما حقوق بشر نیست، ولی مگه ما مسلمون فقهیم؟ مگه ما مسلمون متون منتسب به دینیم؟ ما مسلمون قرآن هستیم، چرا از قرآن نمیارید؟ ایشون البته بحثش این نبود که بخواد ضد دین، بالاخره یک عاشق دین، عاشق اسلام، آقای کدیور از افتخارات مملکت ماست ایشون. خب زجرش هم کشیده، زندانم بوده، آزاد شده، ولی این حربه ای داده الان حتی تو امریکا ببینید همه استناد میکنن به حرف او. درد ما اینه که ما کدوم مسلمونی هستیم؟ ما دنبال چی هستیم؟ چرا لازمه که حتما به قرآن آدم برگرده؟ برای اینکه توی این دریاییست که همه چی پیدا میشه و کسی هم تصفیهش نکرده. من فقط بعضی از این نکاتی که راجع به مثلا متون منتسب به دین هست خدمتون میخونم. اول یه تیکه، یه بار یه خاطره خدمتون عرض کردم، یه خانم انگلیسی تو ترکیه چند سال پیش ملاقاتی برداشتیم، ایشون مسلمون شده بود، دخترای هم داشت، دختر بزرگی، همشون هم حجاب اسلامی داشتن. من تعجب کردیم، سوال کردیم شما چه عاملی باعث شد که اسلام رو انتخاب کردید؟ ایشون گفت به دلیل توجه قرآن، تأکید قرآن رو حقوق زن. ما چند نفر بودیم به هم تعجب کردیم، یه ذره خندمون گرفت، گفتیم با تو ایران همش عده‌ای که از اسلام فرار میکنن میگن اسلام یه دین ضد زن هستش، یا اسلام تو دنیا بیشتر از این زاویه مورد حمله هستش. خوشبختانه ایشون با این متون منتسب به دین آشنا نبود، قرآن رو خونده بود. چند روز پیش کتابی دستم رسید، این کتاب خانم فاطمه مرنیسی، خانم مراکشی، حتما دیدین، کتاب جالبیه، بخونه، فمینیست مسلمون، استاد دانشگاه تو پاریسه، مثل این که مراکشی. البته ایشون در واقع مسئله این احادیث و روایاتی که علیه زن هست اینا رو بررسی کرده، نشون داده چقدر بی اعتبار این احادیث که همه مسلمان شیعه و سنی هم فکر میکنه این از قشنگ رفته از بن دره برده، کیا اینا رو نقل کردن، چقدر اعتبار داره. یک کتاب خب هم خانم مسلمونیه هم به هر حال متفکر دیگه، استاد دانشگاه است. حالا البته کتاب بیاب نیستش، ولی نشون میده که یه چیزایی از اول وقتی گفته شده همینجوری جا افتاده و این مرد سالاری و زور و ظلم و ستمی که هست همچنان حالت ثابت و در واقع نهادینه شده پیدا کرده. من بعد از صحبتون در یک کتاب به نام نصایح سخنان 14 معصومه، نویسنده این کتاب آیت الله مشکینی، رئیس مجلس خبرگان، دیگه بالاترین مقام روحانی ایران میشه، خبرگان مملکت ایشون رئیسشه، البته به زبان عربی نوشته، آیت الله جنتی عطایی به فارسی ترجمه کردن، ایشون هم دبیر شورای نگهبانه. این راجع حقوق زنه، من فقط چند تاشو میخونه از 14 معصومه. صفحه 16: زنان دامهای شیطانند، عمامه تاج فرشتگان است. ملتی که یکی دیگه صفحات ما، ملتی که زمامدارانش زن باشند روی رستگاری نبیند. یکی دیگه صفحه 37: اکثر بهشتیان ساده لوحانند و کمترین سکنه بهشت زنانند. صفحه بعد: حکایت زن چون دنده کج است، اگر بخواهی راستش کنی می شکند، اگر با همان کجی بسازی بهره مند شوی. صفحه 56: هر که با زنان مشورت کند عقلش تباه شود. صفحه 131: سه دسته را اگر نیازاری آزارت می کنند، زنان، نوکران و فرومایگان. آزارشون هم نکنی آزارت می کنند. بعدی: هر که ایمان به خدا و روز قیامت دارد اجازه ندهد زنش به حمام برود. این مال اون موقع است که حمام چون بیرون خونه ها بوده، یعنی از خونه بیرون نره دیگه، حتی برای حمام هم نره. صفحه 142: زنان وفا ندارند، اخلاق پست دارند، شایستشان هم ناشایسته است، کارهای خوبشون هم بده، و ناشایستشان رسوا، مگر افراد نادری که در پناه خدا از پلیدی ها مسئول مانند. کاری که با آنان واگذاری زایع گردانند، سری که با آنان بسپاری فاش کنند. در زندگی با ایشان ناچار اظهار دوستی کن، اما دل به آنها مبند. رفیق سرشان نپندار، همه اختیارات و اسرارت را با آنان با مگذار، که امروز دوستند و فردا دشمن. ببینید دو تا مقام، بزرگترین مقامات روحانی جامعه ما از 14 معصوم دارن میگن. انتظار دارین مردم قضاوتشون راجع به 14 معصوم چی باشه؟ کدوم زنی اینا رو میخونه و بعد علاقمند میشه به 14 معصوم؟ این تازه یه گوششه. در تاریخ اسلام نوشتن روایات تا زمان عمر ابن عبدالعزیز تا 99 عمر ابن عبدالعزیز تا 99 و 101 بود ممنوع بود. تا 100 سال مسلمان ها ممنوع بوده بنویسن از پیامبر. چرا؟ چرا همه خلفا ممنوع کرده بودن؟ هم نمیخواستن دکونی جلوی قرآن باز بشه و هم ضبط صوت که نبود، صحبت پیامبر، صحبت هایی که دیگران شنیدن. من عرایزی که میخوام خدمت شما بکنم، شما 5 دقیقه بعد از این عرایز بنده بخوان بگین چند درصد همون حرفای منه. حالا نزدیکترین کتاب حدیث ما 220 سال بعد نوشته شده، از کجا این صحبت های پیامبره؟ تا زمان عمر ابن عبدالعزیز، زمان عمر ممنوع بوده، ابوبکر ممنوع بوده، زمان حضرت علی نه خود حضرت علی نوشتن نه کسی رو تشویق کردن بنویسن، به کلی تا 100 سال ممنوع بوده. در طول 220 سالی که امامان شیعه بودن نه هیچ امام شیعه روایت نوشته نه به کسی تشویق کردن بنویسین. یعنی از زمان شهادت حضرت علی تا امام حسن عسکری 220 سال یک کتاب حدیث و روایت نوشته نشده. حالا میگن مثلا حضرت علی یه چیزی خودشون داشتن، یا میگن نمیدونم مصحف حضرت فاطمه. اولا اونو که کتاب حدیث نبوده، اگر بوده، چون هیچی که دست ما نیست، اولا از کجا معلومی هم چیزایی بوده؟ تازه بوده باشه به چه دلیل حدیث بوده؟ نظریاتی شاید خود حضرت علی خودشون داشتن، حضرت فاطمه. آیا این کم چیزیه که زمان هیچ یک از ائمه حدیث ننوشتن، روایت ننوشتن؟ حتی زمان امام جعفر صادق، امام محمد باقر که دانشگاه وسیع علمی بوده توی جامعه اسلامی، رشته های فیزیک و شیمی اون موقع ها میخوندن، در همه رشته های علمی چند هزار تا شاگرد میگن داشته امام جعفر صادق، آخه اهمیت نداشته حدیث و روایت که بنویسن، یا لااقل یه عده‌ای رو مأمور بکنن که شما حدیث و روایت بنویسین؟ اینا سوال نیست برای ما که چرا نه در دوران خلفای راشدین چیزی نوشته شده، نه در زمان ائمه ما. میگن عمر جلو این کارو گرفت. خب حالا عمر گرفته، بقیه چطور؟ آیا حضرت علی خودشون نمیتونستن بنویسن؟ چطور در طول مدت دوران ائمه نوشته نشده؟ تمام این، نه تنها این 12 امام ما هیچ کدوم ننوشتن، اهل تسنن هم 7 تا فقیه بزرگ دارن و 4 تا هم که اون نویسن، اون به اصطلاح مذاهب حنبلی و شافعی و مالکی و 4 تا به اصطلاح مذهبن دیگه. هیچ کدوم از این 11 امام اهل تسنن هم در زمان حیاتشون ننوشتن. حالا اگرم خودشون داشتن برای خودشون بوده، هیچ کدوم چیزی به نام حدیث پیامبر منتقل نکردن، نقل نکردن. تمامی کتابای حدیث سنی و شیعه بعد از دوران ائمه شیعه و بعد از دوران به اصطلاح اون فقهای بزرگ اهل تسننه. به نظر این بحث ساده میاد، ولی یه ذره آدم فکر بکنه، یعنی در دوران اولیه اسلام چطور هیچ کسی مبادرت نکرده که در واقع جمع‌آوری بکنه، این احادیث رو بنویسه. عجیب اینه که خود اعراب اهتمامی به جمع‌آوری حدیث و روایت نداشتن، ایرانی‌ها این کارو کردن. عجیب اینه که تمام این 6 کتاب بزرگ اهل تسنن نویسنداش ایرانی هن. مهمترین کتاب روایتی اهل تسنن صحیح بخاریه دیگه. صحیح بخاری این سال 256 از دنیا رفته، یعنی تقریبا 3 قرن از هجرت پیامبر. اول کتاب، ببینید سال این 256 از دنیا رفته، بگیم 23 سال قبلش هم نوشته باشه، یعنی 223 سال بعد از پیامبر اول کتاب حدیث ما 230-240 سال بعد از پیامبر نوشته شده. درست مثل این که الان یه کسی بخواد از زمان شاه عباس مثلا یه چیزی بنویسه، چقدر اعتبار داره؟ یه انسانی امروز بخواد بگه نمیدونم شاه عباس چه حرفی زده، چقدر به اعتبار شما میکنی؟ تازه شاه عباس به دوران این اواخر نزدیکه که چاپ کتاب و ضبط و ثبت و این حرفا بوده. بخاری مال بخارا است، موقع بخارا جزء ایران بوده دیگه، ایرانیه در واقع. دومی کتابشون صحیح مسلمه، مسلم ابن حجاج نیشابوری. سومی سنن ابن ماجه است، قزوینی، ابن ماجه قزوینی. بعدیش ابو داوود سجستانیه، این ایرانیه، البته ایرانی عرب نژاد، مال سیستان بوده. سنن نسائی هستش که خراسانیه، سنن بعد ترمذی، ترمذم از بلاد ماوراءالنهر اون موقع ایران. یعنی این 6 تا کتاب اصلی اهل تسنن ایرانی‌ها نوشته. هم جالبه که ملت ما چه خدمتی به اسلام کرده. حالا هی میگن که اعراب اومدن ایرانو گرفتن، چقدر این تلویزیون‌ها بی خبرن، جاهلن. ایرانی رفته سینه زده، خیلی بیش از خود اعراب دین اونا رو گرفته، خودشون رو پس زده. خدمتی که ایرانی به اسلام کرده و اسلام به ایران کرده هیچ ملتی نکرده. ایرانی ها عرب رو نپذیرفتن، ولی این منطق رو، این روشنفکری اجداد ما رو نشون میده که تعصب نداشتن. در طول تاریخ ملت ها چسبیده بودن به اون چه که داشتن. ایرانی انقدر آزاده بوده وقتی در برابر یه منطق قوی قرار گرفته، تعصب به خرج نداده، رفته گرفته پیام و اشخاص رو کنار زده و کار کرده روی این منطق. و کتابای شیعه، ما 4 تا کتاب معروف داریم. یکی کافیه، مال محمد ابن یعقوب کلینی که از دهات شهر ری هست، سال 329 هجری اینو نوشته، یعنی چهار قرن، قرن چهارم بعد از پیامبر. یعنی اول کتابی که ما داریم، کتاب شیعه، کتاب حدیثی ما، سال 329 که در واقع از بین رفته، از دنیا رفته، فرض کنیم مثلا 20 سال قبل نوشته، یعنی 300 سال از پیامبر گذشته. جالبه که اول انقلاب، خب بالاخره انقلاب اسلامی شده بود و تو مملکت خود ما، تو ایران ما دو نفر داشتیم که خیلی حدیث شناس بودن، یکی آقای بهبودی، شاید بشناسین شما، یکی هم آقای مصطفوی تو بازار. آقای مطهری هم وقت مشکلی داشت از اینا میپرسی. من این حرف رو از آقای منتظری شنیدم مستقیما، خودم میگفت آقای بهبودی آمد اینجا، اون موقع که آقای منتظری در قدرت هم بود، گفت من اصول کافی 16099 تا توش حدیثه، ولی تو دلتونم بخواد از این احادیث خاص توش داره. آقای گفت بهبودی آمد اینجا، گفت من اینا رو تصفیهش کردم، 2000 تا ازش دربردم، اسم گذاشته بود صحیح کافی. آقای منتظری گفت که من بهشون گفتم که اینی که میذاری صحیح کافی قوغا میشه، یعنی پس بقیهش غلطه، مردم تحمل اینو ندارن، بذار اسمش گزیده کافی. اون جلد رو عوض کردن، اون کتاب به نام گزیده کافی چاپ کردن، ولی هدف آقای بهبودی نبود که گزیده کافی، او تصفیه کرده بود از 16099 2000 تا در بود. یک دوستی داشتیم خدا رحمتش کنه، فوت کرد همین امریکا، آقای علی بابایی، شاید شنیده باشین، ایشون این 2000 تا رو در آورده بود، خدا روز بد نده، یه چیزایی از این 2000 تا در آورده بود که اگه کسی اونا رو میخوند دینش رو میذاشت کنار. یعنی اون 2000 تایی هم که ایشون با اون معیارهای خودش، که نه اینکه عرضه به قرآن، از نظر اینکه نقل کنندش چه کسانی هستن، یعنی حتی تو اون 2000 تاش هم واویلا میشد چیزایی پیدا کرد که بعضیاش اصلا قابل گفتن نیست، آدم شرم میکنه که بخواد بیان بکنه. میبینیم که اولین تازه کتاب حدیثی امام اصول کافی است که عرض کردم سال 329، بعدیش کتاب معروف شیخ صدوق، کتاب من لا یحضره الفقیه، 381 در واقع، این 9000 تا 9044 داره، بعد تهذیب و استبصار رو، اینا تو اون قرون 4 و 5. ولی این حدیث سازی همچنان ادامه داشته از زمان شاه عباس، دوران صفوی که شیعه قدرت پیدا کرد، اون موقع تازه شروع کردن به جمع‌آوری. کتاب بهار الانوار رو حتما شنیدین دیگه، کتاب بهار الانوار مجلسی، سال 1111 مجلسی از دنیا رفته. شاه عباس یه گروهی رو در اختیار ایشون گذاشت، 30-40 تا از این آخونده رو، اینا رفتن هر چی میتونستن پیدا کردن، بعد وسائل و شیعه و وافی. خلاصه از این همه خوندم، بجز یکیشون که از شیعیان لبنان هست، منطقه جبل عامل، بقیه تماما ایرانی بودن. خود این نکته جالبیه که بیش از اعراب، خود ایرانی ها این مسئله حدیث و روایت رو مطرح کردن. اما چرا حدیث رونق پیدا کرد؟ جامعه‌ای که افکار عمومیش روشن نکرده باشه، مردم ظاهربینن، شخصیت پرستن، به جایی که به قرآن بپردازن، خب پیامبری بوده و هی شخصیت میخواد بزرگ بشه. همین حالتی که امروز هم نسبت به تو جامعه امریکا هم به جیسس، به عیسی مسیح دارن، پیام خدا تحت شعاع قرار میگیره. اون موقع توی جامعه عقب افتاده، جمع میشدن تو مساجد، پیغمبر چجوری بود، از این نقلیات دیگه، داستان گفتن، شأن نزول گفتن، مردم هم، عوام و ناس دوست دارن که این چیزها رو بشنون. و یواش یواش هم دورانی بود که قدرت دست معاویه افتاده بود، خریدار بودند حدیث و روایات، پول میدادن برای اینکه به نفع اونا حدیثی گفته بشه. معاویه و بنی امیه چه خرجایی میکردن و یواش یواش چه کسانی پیدا شدن که برای اونها حدیث بسازن. و خیلی عجیبه، میبینیم حضرت علی که با پیامبر بزرگ شدن، از 9 سالگی در کنار پیامبر بودن. تو نهج البلاغه حضرت علی میفرمند که من مثل بچه شطوری که دنبال مادرش هست، صبح تا شب دنبال پیامبر بودم. کل یوم یرفع لی علما من اخلاقه، هر روز پرچمی از اخلاقش برای من برمی افراشت. حضرت علی در کل نهج البلاغه 11 تا فقط از پیامبر سخن نقل کردن، اونم نه به عنوانی که حدیث میخوام نقل بکنم، مطلبی رو دارن بیان میکنن، میگن پیامبرم این چنین میگفت به ما، نه به عنوانی که کتاب حدیث شابه. حضرت علی که با پیامبر بزرگ شدن 11 تا حدیث تو نهج البلاغه است. ابو هریره که معلوم نیست اصلا این کجا بوده، ابو هریره نه تو یک جنگی میبینیمش نه هیچ هنری در طول تاریخ، 5300 حدیث از پیامبر نقل کرده، یعنی هر یک روز، چون 3 سال مدعیه که با پیامبر بوده. ابو هریره، هریره یعنی گربه، گربه ماده. یه روز پیامبر رد میشده، این با گربه بازی میکرده، اسمش عبدالشمس بوده در واقع، با گربه بازی میکرده، پیامبر به شوخی بهش گفته این اسمم روش مونده، هیچ کاری هم نداشته، بیکارم بوده در واقع، حالا تاریخ هم داستان شده بودن. یه آدمی که دنبال به صلاح خود جا کردن. شما کتاب چیزو میخونید، صحیح مسلم میخونید، صحیح بخاری، هر جا میخونید از ابو هریره است. این چیزایی که علیه زنه عمدتاً از ابو هریره است. حالا ابو هریره کجا بوده؟ ما داریم جائلای حدیث که 20,000 تا حدیث جعل کردن، دریایی است که توش همه چی پیدا میشه، کسی هم نیومده اینا رو تصفیه بکنه. این ابو هریره اگه آمار بگیرید روزی 5 تا متوسطش، 5300 تا رو در 3 سال اگر بگیریم، میگه 3 سال مدعی بوده. حالا برای اینکه اعتماد بهش بکنن که این حدیث مال پیامبره، نقل کرده، میگه یه روز به پیغمبر گفتم که شما اون چه که میفرمایید من یادم میره، تو حافظم نمیمونه. پیامبر گفتن این ابا رو بگیر بنداز روز همین رو اون بشین، و وقتی رو این نشستید یه حدیث یادت نمیره، و اینم هست تو این کتابا. و من بعد از اون که دیگه از این ابا استفاده کردم، دیگه تمام اینا مثل ضبط صوت دیگه تو ذهنم هست. شما حالا به یه برادر اهل تسنن یا خواهر اهل تسنن بگید بالا چشم ابو هریره، بگین بالا چشمش ابروست، ببینین درست مثل این که به حضرت علی فحش داده باشید. اون وقت از خود همین ابو هریره یه جا راجع به چیز میخونم، حضرت سلیمان 6 تا تو بخاری، تو همین کتاب صحیح بخاری 6 تا قول راجع به حضرت سلیمان گفته. یه جا گفته یه شب با 100 نفر، چون گفته بوده میخوام مجاهد فی سبیل الله تربیت کنم، یه جا گفته یک شب با 100 نفر خوابید، یه جا گفته با 90 تا، یه جا 70 تا، یه جا 4 تا. یعنی تو همین کتاب صحیح بخاری از این سلیمانی که پیامبر خداست ببینین چی گفته، همش هم از ابو هریره است. یا یه جایی راجع پیامبر همین ابو هریره میگه که تو اینم صحیح بخاریه، کسانی رو پیامبر فرستاد که نمیدونم شیر شوتاری بخورن، در صحرا بود، آدم فقیری بودن، اینا زدن اون طرف رو کشتن، پیامبر اینا رو آورد، دست و پاهاشون رو قطع کرد، چشماشون رو با مسمار در آورد، دونه دونه شکنجه هایی که پیامبر به اینا داده. خب اینا وقتی که تو این کتاب های حدیث هست، چه انتظاری دارید که گروه القاعده این کارا رو نکنه؟ یا ترورایی که پیامبر کرده، فرستاد تو مکه فلان شاعری، بعد میگه پیامبر فرستاد ترور بکنن. قرآن میگه، خدا میگه به من اگه فحش دادن حق ندارید بعد بهشون بگید، ولی توی احادیث تا دلتون بخواد هست، کسی اگه شعر گفت، کسی اگه مقاله نوشت، همه اینها در واقع از اینا هستش. در واقع خود این سوابق ابو هریره تو این کتابا خیلی جالبه که این اصلا عبدالشمس بوده، مال یمن بوده، پیامبر عبدالشمس رو کرد، در واقع اسمش عبدالله بود، شغلم نداشت. داستانای زیاده که عمر چقدر با این مخالف بود، چون بیکار بود، شغلی هم نمیپذیرفت، یه آدم بیکاره، کنجکاو، فرصت طلب، موقعیت سنج، که دکونی برای خودش در واقع درست کرده بود. حالا وقت نیست من بعضی از این چیزا که نظریاتی که خود این بزرگان دادن بخونه، فقط یک دو تاشو خدمتتون عرض میکنم که این بخاری چطور اینا رو جمع کرده. این بخاری که بزرگترین مثلا جمع‌آوری کننده یه حدیث و روایته، ایشون را افتاده تو کشورهای اسلامی در اون موقع، از سوریه و عراق و مصر و حجاز با با 1080 نفر ملاقات کرده، 600 هزار حدیث جمع کرده از پیامبر. خوب دقت کنید، این مهمترین جمع‌آوری کننده حدیث اهل تسننه. 600 هزار تا جمع کرده، البته خودشم گفته هر کدوم من می نوشتم غسل می کردم، دو رکعت نماز می خوندم. از 600 هزار تا فقط 7257 تاشو انتخاب کرده، بقیه رو دور ریخته. تو اینام تکراریاشو کنار بذاریم 4000 تا رو جمع کرده، یعنی کمتر از یک درصد 0.75. یعنی در ظرف کمتر از دو قرن بعد از پیامبر این جناب بخاری 99% احادیث پیامبری که در زمانش بوده پاره کرده. تو اون 1% که جمع کرده که اون مطمئن بوده، این حرفایی که من خوندم تازه توش هست. اون وقت حالا آدم میفهمه که چرا امثال این بن لادن ها یا دیگران که ترور میکنن یا این دیدگاه راجع به زن هست، چه خسارتی ما داریم میبریم تو دنیای اسلام که از قرآن غافلیم و به یه چیزایی که سینه به سینه نقل شده، قرنها بعد گفته شده، به اونا پناه بردیم، در واقع اونا رو ملاک خودمون قرار دادیم. اما برای این که برحال ممکن اینا رو بنده عرض میکنم خیلی برای بعضی دوستان قابل قبول نباشه، یه خطبه ایست تو نهج البلاغه از زبان حضرت علی، حالا بشنوید خطبه 210. از حضرت علی سوال میکنن که ما چیکار کنیم با این دریای روایات و احادیث، اینا همه با هم تناقض داره. میگه قد سأله سائلون ان احادیث البدع، از علی سوال کردن راجبه این بدعت هایی که رو احادیث هست و از اون چی که در دست مردمه که با هم اختلاف داره. حضرت علی بعد توضیح میدن که اون چی که در اختیار مردمه، میگن توش حق هست، باطل هست، صدق هست، کذب هست، ناسخ هست، منسوخ هست، عام، خاص، محکم، متشابه، حفظ، وهم، یعنی بعضیاش درست حفظ کرده، بعضیا به نظرش رسیده پیامبر اینو گفته. بعد میگن 4 گروه حدیث نباید کردن. این خواهش میکنم دقت کنید به این خطبه 210 بخونید از زبان حضرت علی تو نهج البلاغه. میگه گروه اول آدمای منافق، مظهرون للایمان، نمایش ایمان میدن، متسنن بالاسلام، ادای اسلام در میاره، اصلا براش مهم نیست، دروغ بر خدا و پیامبر میبنده. مردم اگه میدونستن که این آدم منافقیه که قبول نمیکردن ازش این حدیثو، تصدیق نمیکردن، ولی همه این جزء صحابه پیامبر بوده، شنیده، جمع‌آوری کرده، میپذیرن ازش. میگه اینا هدفشون از این، من حالا به سرعت ترجمهشون میگم خدمتون، اینا هدفشون از این جمع‌آوری حدیث و روایات نزدیک شدن به قدرت بوده. اینا مردم رو به آتش دعوت میکردند، به آتش مینداختند. اینا دنبال منافع دنیای خودشون بودند، اینا دنیا رو میطلبیدند. و یه عده از مردم، انما الملوک، انما الناس معن ملوک و دنیا، مردم دنبال ملوک هن، دنبال پادشاهان، قدرت حاکمن. حدیث و روایت هم یه دکون بوده، این میشه یه گروه، یعنی بازار داغ داشته حدیث، خریدار داشته. دوم میگه کسی، رجلون سمع من رسول الله شیئا لم یحفظه. گروه دوم گروهی هستن که یه چیزای شنیدن از پیغمبر ولی درست نفهمیدن. فوهم فیه، دچار وهم شده، فکر کرده پیغمبر اینو گفته، منظور پیغمبر این بوده، تعمد نداشته که به پیامبر دروغ ببنده، همونو روایت کرده، مردم هم ازش شنیدن، همم میگن این از رسول خداست. میگه مردم اگه میدونستن که بابا این دوچار وهم شده، به خیالش آمده پیامبر این گفته، که نمیپذیرفتن. خودش هم اگه میدونست که اشتباه کرده نقل نمیکرده. پس این یه گروه دوم، بخشی از احادیث وهمیه، حالا تقدس هم پیدا کرده بین سنی و شیعه. گروه سوم، گروه سوم کسانی هستن که چیزی شنیدن از پیامبر که پیامبر امر کرده به اون کار، ولی پیامبر بعدا نهی کرده، اینا نهی رو نشنیدن، یا پیامبر از یه چیزی نهی کرده بعد امر کرده نشنیدن، چون مسائل تابع مقتضیات زمانه میشه دیگه، یه تیکر رو شنیدن اینا. بازم میگه این خودش بدبخت نمیدونه، مردم هم که ازش شنیدن نمیدونن که یه بخشی از مسئله رو شنیده. چهارمی اون وقت میگه گروه چهارم اینا قصد دروغ نداشتن، نمیخواد بگه روایات و احادیث هر چی هست در بس دور ریختنیه، میگه در حال یه عده‌ای هم به حال بودن. بعد توضیح میده حضرت علی، میفرمند که رسول الله سخنی میگفتن کلام له وجهان، چند بعدی پیامبر سخنی میگفتن دو وجه داشت، فکلام خاص و کلام عام، یه سخنی میگفتن جنبه خاص داره، برای یه شخص خاص این نسخه این حرف گفته میشه، جنبه عمومی نداره که اون که شنیده میاد میگه پیغمبر دیدم به فلان شخص اینو میگفتن. مثل اون داستان معروف میگن یه کسی پسرش آورد پیش پیامبر، گفت نصیحتش بکنی خورما زیاد میخوره، گفتن که ببرش مثلا هفته بعد بیاری فرده بیاری، خب بعد میارن بهش، بعد میگن که نخور، میگه خب این روز اول میگفتین، میگه نه من اون روزشون خودم خورده بودم نمیخواستم بگم. حالا فرض کن روز اول اون که شنیده، بله پیغمبر وقتی سوال میکنه میگفتن برین یه هفته بعد بیارین، این دنبال قضیه رو که نمیدونه که فلسفش چی بوده، یا میگه خیلی اصلا نمیفهمیدن منظور این سخن خدا یا پیامبر چی بوده. هی اینا رو من خستتون نکنم، حضرت علی توضیح میدن که چقدر پیچیده است، ناسخ و منسوخ داره روایات، عام و خاص داره، محکم و متشابه داره، و میگه شما فکر نکنید لیس کل اصحاب رسول الله من کان یسأله و یستفهم، فکر نکنید که اصحاب رسول خدا اهل درک و فهم بودن همشون سوال میکردن، میگه نه اکثرشون منتظر بودن یه کسی از در وارش از یه قبیله ای از یه شهر دیگه بیاد یه سوالی بکنه، اینا اصلا خیلی حوصله این چیزا رو نداشتن. حالا یه دی افتخارشون این بوده که صحابه پیامبر بودند، حتما دیگران فکر میکنن هر چی اینا نقل میکنن درست باشه. در حال حالا سوالات و بحثای دیگه هم هست دیگه، من نمیخوام خیلی خستتون کنم. قرآن به ما میگه که لا یعتیه الباطل، این قرآن درش باطلی ره نیافته، نه از گذشته نه از آینده. خداوند میگه ما خودمون نازلش کردیم، خودمونم مراقبش هستیم، نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، در واقع کتابی است که خود خداوند گارانتی کرده، به ما گفته که وعتصموا به حبل الله جمیعا، به این کتاب دست جمعی چنگ بزنید متفرق نشید. میگه ان هذا صراطی مستقیما، این راه مستقیم من، فتبعوه ولا تتبعوا السبل، از این کتاب هدایت بکنید نه از راههای دیگه که شما رو دچار تفرقه میکنه. میگه ما فرطنا فی الکتاب من شیء، در این کتاب کوچکترین چیزی رو فروگذاری نکردیم، آنچه که هدایت شما ایجاب میکرده همه رو گفتیم. میگه وتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه، از آنچه که ما به شما نازل کردیم تبعیت بکنید، از غیر از اون نکنید. شاید ده ها آیه است توی قرآن اعتبار کلام خدا رو که از جانب او آمده بیان میکنه که چطور تبیانن لکل شیء هست، همه چی رو در واقع بیان کرده. ما حالا این کتاب خدا رو رها کردیم، به یک چیزایی میپردازیم که اعتبارش ملاکی و معیاری جز خود قرآن نداریم، یعنی خود پیامبر، خود ائمه بزرگوار ما، همه اونا گفتن که هر چی از ما به شما رسید به قرآن عرضه کنید، ما وافق القرآن فخذوا، هر چی موافق قرآنه بگیرید، و ما خالفه، هر چی مخالف بود فضربوه على الجدار، پرتش کنید دور بندازید. ولی برای ما قداست پیدا کرده، دریایی از این کتاب ها داریم بدون اینکه اینا رو فیلترش کرده باشیم، عرضه کرده باشیم به قرآن، اینا اعتبار پیدا کرده. نه تنها اعتبار پیدا کرده، تو حوزه های علمیه ما توی قوم شما از هر کدوم از این آقایون بپرسین میگن قرآن قطعی و صدوره، صدورش درست قطعی از جانب خداست، ولی ظنی و دلالت، دلالتش بر موضوعات ظن گمانه، ولی روایات برعکسه، ظنی و صدوره، صدورش ظنیه گمانیه، ما نمیدونیم از پیامبره، ولی قطعی و دلالت، دلالتش قطعیه برعکس قرآن. یعنی به این دلیل در تعالیم حوزه‌ای ما روایات جای اصلی رو گرفته. روایات هم به قول یکی از دوستان که تو حوزه علمیه قم تحصیل کرده بود میگفت اون موقعی که دوستان به من گفت که هر بحثی مطرح شد تو همون نظر خودت رو بگو هرچی هست، نگرانم نباش، اگه گفتن مدرکت چیه مطمئن باش تو روایات دریاییه، پیدا میشه یه چیزایی برای اثبات حرف خودت بیاری. ما موندیم و این دریای متون منتسب به دین که همه چی توش هست. منظور عرایز بنده این نیستش که همشو باید دور ریخت. به یکی از دوستان میگفتم که این مردمی که برای کالیفرنیا اومدن، قسمت شمالی کالیفرنیا، ساکرامنتو، برای استخراج طلا اومدن، میلیون ها تن خاک و ماسه رودخانه ها رو استخراج کردن که ذرات ریز طلا از توش در بیارن، ما چرا همت نکنیم از این دریای احادیث و روایات اینا رو صافش بکنیم، اون چی که با قرآن تناسب داره و با اون علم رجال و درای اینا میخونه از تو اینا استخراج کنیم. ولی مادامی که نکردیم، همین آش و همین کاسه، همین تروریسم و همین علیه حقوق زن و همین مسائلی که جهان اسلام امروز گرفتارش هستن و این مشکلات، گرفتاری ها، ترور ها، انفجار ها، ما رو بیش از پیش در واقع میرسونه به این که جز پناه بردن به قرآن، جز بازگشت به قرآن، بازگشت به کتابی که اون از جانب خداست، این نظریات بشری در اشتخالت نکرده، میبینیم راه حل دیگه نداریم. واقعا نجات جهان اسلام از این تندی ها، تلخی ها، خشونت ها و قتل ها و جنایت ها جز این که به معیارهای قرآنی پناه ببریم نداریم. متشکرم از صبر و حوصله‌ای که برای استماع عرایض.